اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه در تحقیق معنای بدا هستیم در علم خدای تعالی. در فصلی که از کتاب مبارک در دست داشتیم، بزرگوار عدل الله مقام اشاره فرمود به علم اتحادی و علم احاطی، که گفتیم که علم اتحادی این هست که هر شیء خودش را واجد هست. به واجد بودن هر شیء خودش را میگیم علم اتحادی، که گفتیم در حقیقت علم اتحادی از لفظهای مشتق نیست، یعنی به معنای حقیقت علم نیست، بلکه خود واجد بودن هست که برش تعبیر از علم میشه. هر شیئی مثل من زید که خودش را واجده، به این واجد بودن، به این وجدان میگن علم اتحادی. علم دیگر علم احاطی بود. علم احاطی علم مؤثر هست به آثار خودش، که گفتیم علم احاطی نسبت به خدای متعال به دو دسته تقسیم می شد. یک علم، علم ازلی بود، یک علم احاطی و یک علم، علم سرمدی بود. علم ازلی احاطه ذات الله بود، احاطه نفس مشیت بود نسبت به اشیا، و علم سرمدی احاطه خود مشیت بود، یعنی نه نفس مشیت بلکه فعل مشیت، احاطه مشیت الله بود نسبت به اشیا. فرمود بزرگوار علی الله مقامه، ما در علم احاطی یا به تعبیر دیگر در علم ازلی بدا نداریم، یعنی نمیشه که امری واقع بشه، ظاهر بشه و خدای متعال از اون امر خبر نداشته باشه، نعوذ بالله. یا نمیشه که مثلا علم خدا نسبت به اشیا علم مجمل باشه، بعد از اینکه اشیا را خلق کرد علم الهی تفصیل پیدا کنه و بیشتر شده باشه، نعوذ بالله، چنان که بعضی از فلاسفه جهال گفتن. پس علم الهی بعد از خلقت، حین خلقت و قبل از خلقت نسبت به اشیا لا یتغیره، درش تغییر و خداسه احتیاج به اشیا یافت نمیشه، غنای مطلق. پس ما در علم ازلی الهی بدا نداریم. پس علم خدای متعال نسبت به اشیا، نسبت به مخلوقات که بهش میگیم علم ازلی، تعبیر از این احاطه هست به علم ازلی، علم احاطی، ما در اینجا بدا نداریم. یک مقدار از احادیث را از اهل بیت صلوات الله علیهم خواندیم، یک حدیث دیگر هم از امام صادق علیه السلام خوانیم و بعد وارد بعضی از تفاصیل مطلب میشیم. میفرماد که و هذا العلم هو کینونة الذات کما مر ولا یعقل بداء فی هذا العلم کما قال ابو عبدالله علیه السلام ما بدا لله فی شیء الا کان فی علمه قبل ان یبدو وله. می فرماد که این علم همان کینونت ذاته، چنان که گذشت، یعنی علم اتحادی همان کینونت ذاته، واجد بودن ذات خودش هست که تعبیر می آریم به علم اتحادی، و همچنین علم ازلی یا علم احاطی همون احاطه خدای متعال هست نسبت به اشیا، پس لا یوغل بدا اون فی هذا العلم، در این علم ما بدا نداریم، برخلاف فلاسفه و حکما که به اشتباه رفتن و منحرف شدن، بنابر ضرورت انبیای الهی علیهم السلام ادیان آسمانی، بنابر ضرورت عقلای موحدین اهل ادیان آسمانی، در علم الهی کم و کاستی، زیادتی و افزونی وجود نداره. اون چیزی که قابل تغییر و تغییر باشه خدا نیست، پس در صفات الهی تغییر و تغییر یافت نمیشه، چون تغییر محتاج به مغیره. چیزی که تغییر میکنه کس دیگر او را تغییرش میده، این صفت خلقه که کس دیگر تغییرش بده، پس در صفات الهی تغییر و تغییر یافت نمیشه. خدا از هیچ کمالی ناقص و نقصان نداره. این تا به اینجای مطلب. می فرماد چنان که امام صادق علیه السلام فرمود، گفتیم ابو عبدالله خلاصه در میان ائمه علیهم السلام کنیه چند تا امام ابو عبدالله، کنیه دو تا امام احسن، یکی حضرت سید الشهدا علیه السلام، یکی امام صادق علیه السلام. هر جا در احادیث بود ابو عبدالله، مراد امام صادق علیه السلام. معمولا حضرت سید الشهدا را با اسم شریف حضرت در احادیث یاد می کنند، پس ابو عبدالله نوعاً در احادیث مراد امام صادق هست صلوات الله علیه. می فرماد چنان که امام صادق علیه السلام فرمود، بدایی نیست برای خدا در چیزی مگر آنکه در علمش قبل از اینکه اون بدا حاصل شود بود. یعنی بداواتی که در خلق حاصل میشه قبلا اینها در علم الهی بوده، خدا میدانسته، خدا خبر داشته اینجا بدا حاصل میشه، اینجا بدا حاصل نمیشه. پس هر چه که خلاصه حادث میشه، هر چه اتفاق میفته، هر چه ظاهر میشه در این عوالم، به تمام اینها خدای متعال احاطه داره. اگر یک جای یافت بشه که برخلاف علم الهی اتفاقی بیفته، به این معنا هست که خدای متعال نسبت به اون شیء احاطه نداشته، از احاطه خدا خارج شده، از دست خدا در رفته، نعوذ بالله. این شرک بدتر از کفره. پس در علم ازلی الهی ما بدا نداریم. وقتی حجت علیه السلام خبر میده از علم ازلی الهی، ما از خبر قطعی حجت، خبر حتمی حجت میفهمیم که اینجا بدا بردار نیست. دو تا مثال واضحش را زدیم، یکی مسئله خلاصه خاتم بودن پیغمبر هست صلی الله علیه و آله، که وقتی که به علم حتمی، به علم احاطی، از علم احاطی خدا حضرت خبر میده که بعد از بزرگوار پیغمبری نخواهد آمد، اینجا دیگه بدای حاصل نمیشه. مثل مسئله ظهور امام زمان صلوات الله علیه، دیگه در ظهور امام علیه السلام بدای حاصل نمیشه. این علم حتمی الهیه. خب بچه میفرماد ففی هذا العلم لا محو ولا اثبات، در این علم هیچ محو و اثباتی وجود نداره. لانه کینونت الذات و کینونته سبحانه لا تتغیر ولا تتبدل. می فرماد که زیرا که این علم کینونت ذاته، این علم علم اتحادیه، علم احاطیه، این علم خلاصه احاطه ذات نسبت به اشیاست. در علم احاطی این علم واجد بودن ذات خودش را هست نسبت به علم اتحادی. اینجا بیشتر قضیه ما با علم احاطی و علم ازلیه. پس اینجا احاطه ذات، کینونت ذات نسبت به اشیا لا تتغیر ولا تتبدل. ذات خدا که تغییر بردار نیست، مگر کسی میتوانه در خدا نعوذ بالله دخل و تصرف کنه، مثلا خدا را عاجز بکنه، تغییری در خدا حادث بکنه؟ عجب خداهای خلاصه پوچی مردم قائلن. پس در ذات الهی تغییر و تبدل نداریم، پس در علم ازلی الهی ما تغییر و تبدل نداریم. و كذلك لا يعقل بداء في لوح الامضاء بعد ما تم وجود الشيء و وضعه في حده و مقامه. میفرماد که و همچنین ما بدائی در لوح امضاء نداریم، یعنی در لوح محفوظ، بعد از آنکه وجود شیء تمام شد و در حد خودش و مقام خودش قرار گرفت. فلا یعقل ان لا یکون خلقه بعد ان خلقه و هذا هو ام الكتاب التي لا تتغیر ولا تتبدل. می فرماد پس معقول نیست که خلق خدا بعد از این که خدا خلقش کرده نباشه، و این علم همان ام کتاب است که تغییر بردار و تبدیل بردار نیست. خب اینجا بزرگوار از این نکته یک مقدار سریع عبور کردن، یعنی مطالب را به صورت خلاصه مبهم در اشارات گذاشتن، بهش تصریح نفرمودن. ما تصریحش را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه ذکر میکنیم. میفرماد که بنابر حدیث حضرت رضا علیه السلام که در ابتدای همین کتاب خواندیم، گفتیم صفات الهی به دو دسته کلی تقسیم میشد. مثلا علم خدا یک علم از لا معلوم داشتیم، یک علم از معلوم. مثلا قدرت خدا یک قدرت از لا مقدور داشتیم، یک قدرت از مقدور. یعنی چه؟ مثالش را در خود ما میزنیم تا مطلب برامون واضح بشه. فرض کنیم من رفتم مثلا هنر نجاری را تعلیم گرفتم، من یک انسان نجار، یک استاد نجار هستم، من نجاری را بلدم، اگرچه هنوز صندلی نساختم، مبل نساختم، وسایل چوبی نساختم، ولی علم نجاری را بلدم. یک وقتی هست که من این علم نجاری را به کار میبرم، باش مبل میسازم، باش صندلی میسازم، باش تخت میسازم. اون وقتی که هنوز علمم را به کار نبردم میگیم علم از لا معلوم، یعنی من علم دارم ولی هنوز علمم را ظاهر و آشکار نکردم. اون وقتی که علمم را به کار میبرم، باش شروع میکنم به نجاری کردن، در ساختن، پنجره ساختن، تخت ساختن، این علم را میگیم علم از معلوم، یعنی علمی که ظاهرش کردم در این مبل، در این تخت، که آقا نگاه کنین من استاد نجارم، این علمم را اینجا ظاهر کردم. صفات خدا هم همینطوره. صفات خدا یک بار برش اطلاق میشه از لا معلوم، از لا مخلوق، از لا مقدور، یعنی صفات خدا هنوز وقتی که ظاهر نکرده. علم ازلی الهی علم از لا معلومه، یعنی خدا علم داره ولی هنوز این علم را ظاهر نکرده. یک جای خدا این علم ازلیش را ظاهر میکنه، ما این علم ازلی را میبینیم، میفهمیم. جایی که خدا علم ازلیش را ظاهر میکنه در کجاست؟ در لوح محفوظ. لوح محفوظ یک صفحه‌ای هست در این عالم خلق، نه این صفحه های ظاهری، یک صفحه‌ای هست به عظمت تمام این آفرینش، یک صفحه بزرگی هست. خدا با قلم قدرت خودش در این صفحه علم ازلی خودش را می نویسه که در آینده ها چه واقع میشه، مثلا در گذشته ها چه واقع شده، آینده ها چطوره. خلاصه علم ازلی الهی در این صفحه نوشته میشه با قلم قدرت خدا. این صفحه در کجاست؟ جای این صفحه، جای این صفحه کل شیئن احسیناه فی امام مبین. این صفحه در پیش امام مبینه، در سینه امیر المؤمنین صلوات الله علیه، در سینه محمد آل محمد علیه السلام. پس خدا با قلم قدرت خودش در یک صفحه به اسم لوح، لوح یعنی صفحه، به اسم لوح محفوظ این علم ازلیش را می نویسه. به این میگیم لوح محفوظ. این لوح محفوظ خلاصه مطابق با علم ازلی الهیه، هیچ کم و کاست نمیشه، مطابق واقع واقع میشه. اگر اتفاقی حادث بشه، خلاصه چیزی ظاهر بشه، امری ظاهر بشه که برخلاف لوح محفوظ باشه، یعنی که نعوذ بالله در علم خدا دروغه. پس اونجایی که ما علم خدا را مطالعه میکنیم، اونجایی که علم خدا برای ما ظاهر میشه، اسمش چیه آقا؟ لوح محفوظ. پس لوح محفوظ اونجایی هست که علم خدا، علم لایتغیر الهی، برای ما ظاهر میشه. جاش کجاست؟ در سینه امام علیه السلام، در مقام نفس، در نفس کلی نوشته شده این لوح محفوظ. چطور نوشته شده؟ با قلم قدرت. با قلم قدرت یعنی با مقام عقل، یعنی با مقام بالای محمد، آل محمد علیه السلام. این خلاصه لوح در سینه مقدس امام علیه السلام نوشته شده. به این میگیم لوح محفوظ. پس تمام جریاناتی که در عالم خلق واقع میشه مطابق با این لوح محفوظ. دقیقا مثل یک نقشه‌ای که یک شخص معمار داره. دیدید وقتی میخوان یک ساختمان را بسازن، اول از روی یک نقشه ساختمان را، اجزایش را، پیهاش را، ستونهاش را بنا میکنن. دقیقا مطابق نقشه، این نقشه آفرینش، این نقشه خلقت را بهش میگیم لوح محفوظ. وقتی که در این نوشته میشه، دقیقا این ساختمان خلقت مطابق این لوح محفوظ هر جزئی در جای خودش قرار میگیره. وقتی هر جزئی در جای خودش قرار گرفت، وقتی این ساختمان ساخته شد، به این ساختمان ساخته شده چه میگیم؟ میگیم لوح امضا. به مقام امضا رسید، ساخته شد. پس لوح محفوظ همون لوح امضا هست. دقیقا مطابق با این لوح محفوظ اشیا وجوداتشون، خلاصه خلقتهاشون کامل میشه و تمام میشه و پایان میپذیره. لوح محفوظ یا همون لوح امضا. حالا چه میفرماد؟ میفرماد که و هذا هو ام الكتاب التي لا تتغير ولا تتبدل. میفرماد که این لوح محفوظ همان ام الكتابه که هیچ تغییر بردار و تبدیل بردار نیست، هیچ تغییر و تبدل درش پیدا نمیشه. ام کتابه، ام یعنی اصل. دیدید وقتی میخوان یک چیزی را مثلا بگن اصل یک کاری، میگن مادر این کاره. میگن مثلا شرکت مادر تخصصی، یعنی مادر این کاره، اصل این کاره. ام کتاب هم یعنی چه؟ یعنی اصل کتاب، اصل خلقت، اصل آفرینش. پس این لوح محفوظ همون ام کتابه که هیچ تغییر و تبدل نداره. و هذا اللوح یقع مطابقا لعلم الله سبحانه بلا تفاوت. میفرماد که این لوح واقع میشه مطابق با علم خدای سبحانه بدون تفاوت. ما با این لوح محفوظ فهمیدیم که خدای ما خلاصه علم احاطی داره. علم احاطی خدا را در کجا خواندیم؟ در کدام نقشه دیدیم؟ در کدام صفحه دیدیم؟ در صفحه لوح محفوظ. پس لوح محفوظ میشه علم خدا وقتی که در این عالم ظاهر میشه. لوح محفوظ دقیقا مطابق این نقشه لوح محفوظ عالم آفرینش ساخته میشه. بچه میفرماد و مطابقا لعلم الله سبحانه بلا تفاوت و آیته کما رویه ان الملکین اذا ارادا النزول صباحا و مساءا ینسخ لهما اسرافیل عمل العبد من اللوح المحفوظ فیعطیهما ذلک فاذا سعدا صباحا و مساءا بدیوان العبد قابله اسرافیل بالنسخ التي انتسخ لهما حتی یظهر انه کما نسخ من انتها. چقدر حدیث زیبایی هست، چقدر خدا، کارخانه خدا، تشکیلات خدا چه دم و دستگاهی داره، چه عظمتی داره. به این میگن اداره خدا، سازمان خدا، تشکیلات خدا، تشکیلات امام زمان صلوات الله علیه. میفرماد للحق دوله و للباطل جوله. اینهایی که باطل ها دارن یک جولانه، یک گرد و خاکه. اون دولت عظیمی، اون دولت عظیم، اون تشکیلات بزرگ، اون سازمان با عظمت متعلق به امام زمان صلوات الله علیه، متعلق به اهل حق، متعلق به محمد آل محمد علیه السلام. انشاءالله در زمان ظهور این تشکیلات را ظاهر میکنن. چه میفرماد؟ چه تشکیلاتی داره؟ میفرماد که حدیثه، میفرماد ملکین، ما هر خلاصه هر نفری دوتا ملک داره دیگه، کرامن کاتبین، دوتا ملک داره که اعمال هر شخصی را مینویسن. میفرماد اون دو ملکی که اعمال شخص را مینویسن وقتی که اراده دارن که نازل بشن، صبح و شام، صبح و بعد از ظهر، صبح و شب، صبح و شام، صبح و شب، اینها از جانب خدا باید که نازل بشن. این ملک هایی که اعمال ما را می نویسن، اینجا بزرگوار این در این حدیث تشکیلات خدا را می فرمان، همین جور بی حساب کتاب نیست. اینا وقتی که می خوان اعمال ما را بنویسن، اول دست اینها یک نسخه می دن. می فرماد که ینسخ لهما اسرافیل عمل العبد، حضرت اسرافیل علیه السلام من اللوح المحفوظ، از لوح محفوظ، مثلا من زید را با اون علمی که داره از لوح محفوظ، حضرت اسرافیل علیه السلام از روی لوح محفوظ من زید را، این روز من زید را، عملم را روی این نسخه می نویسه. میگه زید صبح ساعت 7 صبح اینجا میره، 8 صبح فلان کار میکنه، 9 صبح فلان گناه را میکنه، مثلا 10 صبح توبه میکنه، 11 صبح فلان کار را میکنه، همینطور تا شبش. خلاصه صبح و شبش را روی این نسخه برای این دو ملک می نویسن، نسخه را میدن دست این دو ملک، میگن حالا برین پایین کارهاش را یادداشت برداری کنید. پس قبل از اینکه این دو ملک کارهای من زید را نسخه برداری کنن، اول یک نسخه مادر حضرت اسرافیل از روی لوح محفوظ دست اینها میده، میگه این آقای زید از ساعت فلان تا ساعت فلان این کارها را میکنه. نسخه ای که شما از روش برمیدارید این کارها را میکنه باید مطابق با این نسخه مادر باشه. عجب تشکیلاتیه. میفرماد چه میفرماد؟ میفرماد وقتی که اراده میکنن نزول را در صبح و شام این دو ملک، نسخه میکنه برای این دو ملک اسرافیل عمل این عبد را از لوح محفوظ، از روی لوح محفوظ عمل این عبد را برای اینها نسخه میکنه. فیاتی هما ذالک، نسخه را میده دست این دو ملک، میگه رفتین پایین عملش را می نویسین طبق این نسخه، این نسخه دست شماست، عملش را هم مثلا در این نسخه دیگر می نویسید. اینا عمل ما را می نویسن، نسخه مادر هم در دست این هاست. بچه می فرماد فَإِذَا سَعِدَا سَبَاحًا وَمَسَاءَ بِدِیوَانِ الْعَبْدِ قَابَلَهُ اسرافیل بالنسخ التي انتسخ لهما. بعد اینها نسخه برداری میکنن، نسخه های خودشون را میرن سراغ حضرت اسرافیل، میرن بالا، میگن آقا نسخه ای که دادی دست ما، نسخه ما در این نسخه تو، نسخه ای که این بنده انجام داد کارهاش از ساعت فلان تا فلان، این نسخه ما. و چه کار میکنه اسرافیل؟ قابله اسرافیل، اسرافیل مقابله میکنه، اسرافیل مقابله میکنه این نسخه مادر را با این نسخه دیوان بنده، با این نسخه که کارهاش را نوشتن. قابله اسرافیل به نسخ التي انتسخ لهما حتی یظهر انه کما نسخ من، تا اینکه ظاهر بشه که دقیقاً اون چه اسرافیل نوشته بود این بنده به عمل آورد. عجب علمیه، عجب تشکیلاتیه. به عینه مو به مو مطابق این نسخه مادر بنده عمل میکنه، باز ملائکه می نویسن عملش را، بعد اسرافیل نسخه دیوان را با نسخه مادر مطابقت میکنه، مقابله میکنه، تا ظاهر بشه که در این لوح محفوظ در سینه مقدس امام صلوات الله علیه، اسرافیل از کجا نازل میشه، از کجا برمیداره یادداشت برداری میکنه؟ از سینه مقدس امیرالمومنین صلوات الله علیه، از پیش امام زمان صلوات الله علیه. چرا این کار را میکنه؟ تا ظاهر بشه که علم الهی مو به مو عین عمل این بنده واقع شده، عمل بنده مو به مو مطابق علم الهی واقع شده. بچه میفرماد فتدبر فیه، میفرماد تدبر کن در این حدیث شریف. و هذا اللوح هو اللوح المحفوظ الوارد فی الاخبار المشار الیه بقولهی و عندنا کتاب حفیظ. میفرماد این لوح همون لوح محفوظی است که وارد شده در احادیث اهل بیت علیهم السلام که برش اشاره شد، و در کتاب خدا عندنا کتاب حفیظ، در نزد ماست کتاب حفیظ، در سینه ماست کتاب حفیظ. ان الینا ایابهم، در زیارت جامعه میخوانیم ان الیکم ایاب، ان الینا ایابکم، ان الیکم ایاب الخلق، الیکم و حسابهم علیکم. در قرآن چه میخوانیم؟ ان الینا ایابه، در قرآن میخوانیم همانا به سوی ماست بازگشت مخلوقات. ثم ان علینا حسابهم، بر عهده ماست حساب و کتاب بندگان. این آیه قرآنه. در زیارت جامع کبیره چه میخوانیم؟ ایاب الخلق الیکم، اون ایابی که در قرآن خواندیم، اون بازگشتی که در قرآن خواندیم به سوی ماست، به سوی خداست، یعنی به سوی شما آل محمد علیه السلام. ثم ان علینا حسابهم، اون حساب و کتابی که در اون سوره بلد خواندیم، ان ثم ان علینا حسابهم که خواندیم، اون حساب و کتابی که بر خداست، بر کیست اون حساب و کتاب؟ بر محمد و آل محمد علیهم السلام، بر حضرت رضا صلوات الله علیه. چه میفرماد در قرآن؟ عندنا کتاب حفیظ. پس این عندنا کتاب حفیظ یعنی چه؟ یعنی عندکم کتاب حفیظ، در نزد شما آل محمد علیهم السلام کتاب حفیظ. چون حساب کتاب خلق با شماست، رجوع خلق به سوی شماست. عندنا کتاب حفیظ و هو ام الکتاب المشار الیها بقوله. این همون ام کتابی است که بهش اشاره کردیم، یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب. خدا هر چرا که بخواد محو میکنه، هر چرا که بخواد اثبات میکنه، در نزد خداست ام الکتاب. در زیارت حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه چه میخوانیم؟ ارادت الرب فی مقادیر امور تهبط الیکم و تستر من بیوتکم. اراده خدا در مقادیر امورش به شما نازل میشه، از شما صادر میشه. در زیارت آل یاسین صبحهای جمعه چه میخوانیم؟ المثبت ما استأثرت بهی مشیتکم و الممحو ما لاستأثرت بهی سنتکم. لوح محو اثبات یعنی قلب شما محمد و آل محمد علیهم السلام. در قرآن چه میخوانیم؟ کل شیء احصیناه فی امام مبین. ما هر چیزی را در امام مبین احصائش کردیم، یادداشتش کردیم، نسخه برداریش کردیم. کتاب محفوظ ما، لوح محفوظ ما در نزد امام مبینه. بعد چه میخوانیم در زیارت جامعه کبیره؟ همش داریم اینها را میخوانیم. ایاب الخلق الیکم، حسابهم علیکم، حساب کتاب خلق با شماست ای محمد آل محمد علیهم السلام. بعد چه میفرماد؟ میفرماد و المشار الیه بقوله فی لوح محفوظ. خدا در قرآن از این لوح خلاصه تصریح میکنه، بیان میکنه، مسما میکنه، نامگذاری میکنه این لوح را به لوح محفوظ. پس تا به اینجا خلاصه مطلب ما این شد. ما در علم احاطی یا به تعبیر دیگر در علم ازلی الهی ما بدا نداریم. این علم ازلا معلومه، این علمی هست که هنوز نوشته نشده، هنوز به خلق تعلق نگرفته. این علم را در یک لوحی، در یک صفحه می نویسند، این علم ازلی را، به اسم لوح محفوظ. این لوح محفوظ آیت اون علم ازلیه. همون جوری که اون علم ازلی درش بدا نداره، در این لوح محفوظ هم بدا نداریم. لوح محفوظ سینه مبارک امام صلوات الله علیه است. اینجا ما در اینجا بدایی نداریم. پس آقا اینجا سراغ بدا نگرد، برو سراغ بقیه علم ها ببین بدا جاش در کجاست. انشاءالله از کتاب مبارک جای بدا را تحقیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.